جل میخوریم. بعد یه دفعه میبینیم که این دولت میگه چون اون مجلس این کار رو کرد اینجوری شد، و بعد بلعکس هم میان میگن دولت اونی که گفتیم اجرا نکرد. ما چی کار باید بکنیم که یک سری مسائلمون ثابت باشد؟ چون عملا ما ممکنه در برخی از رویه ها و مسائل روز نیاز باشه یه تغییری داشته باشیم، بقیه مسائل ثابته. این رو راه حلش چیه؟
اجازه بفرمایید من به سه نکته اصلی که در ابتدای فرمایشتون هم اشاره کردین نظر من تو اون سه حوزه متمرکز هست. این هستش که ما یه الزاماتی برای ارتقای کیفیت قانون‌گذاری باید برای خودمون در نظر بگیریم، که یکیش این هستش که ما اولویت گذاری داخلی و ملی داشته باشیم که در واقع با چه اولویتی چه قوانینی رو داریم تصویب میکنیم. یعنی حتما اون شناخت اولویت هم البته با نمایندگان محترم مجلس هست که نمایندگان منتخب مردم هستن. در اشاراتی که جناب آقای ندیمی داشتن فرمودن که قوانین بازدارنده مانع اجرای قوانین میشه. خب یعنی چی؟ یعنی در زمانی که ما قانون تصویب میکردیم قوانینی که بازدارنده بوده شناسایی نکردیم ولی تصویب کردیم. این به معنی اینی که ما قانون که باید شرطش عملی شدن، یعنی به تواند قانون عملیاتی باشد، اینو در نظر نگرفتیم و در واقع فقط طرح یا لایحه رو بردیم و به رأی اکثریت رسوندیم. قانون حتما نباید خلاف مصالح کشور باشه. ما یادمون هست توی بحث کنوانسیون های بین المللی که داشتیم و مقام معظم رهبری هم تاکید میکردن که اونها دارن توی فضایی برای خودشون یک بازی های و یه این آشپزی در جای دیگه داره اتفاق میفته. خب ما باید دقت داشته باشیم که واقعا مسئله کشور چیه و بعد بریم سراغ تصویب قانون. این هم مواردی بوده که متاسفانه شاهدش بودیم. قانون حتما باید کارشناسی شده باشه، که البته مجلس پژوهش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس یه مرکز خیلی متقن و خیلی در واقع بازوی کمک علمی و پژوهشی است برای مجلس، که میتواند خیلی مفید و مؤثر باشه. در اون مشاغلی که من داشتم توی حوزه بانک و از ما در حوزه مرزا پورشوی هم دعوت میکردن و دیدم که با دقت دارن نظر کارشناسی از حوزه بانک ها رو جمع‌آوری میکنن. یه چیزی داریم تحت عنوان RAA Regulatory Impact Assessment، یعنی ارزیابی اثر بخشی قوانین ما نداریم. اینو من با استناد به فرمایشات یا مصاحبه ریاست محترم مجلس در حالا رسانه ها که نگاه میکردم دیدم باید دنبال این باشیم. این همونی که من عرض کردم خدمتتون، باید انسجام در قانون داشته باشیم یا باید بتونیم پایش کنیم قانون رو. این پایش قانونه. موقعی که قانون تصویب میکنیم باید یه پیوست داشته باشیم که انتظار ما از تصویب این قانونی که رشد به فرض کنیم رشد اقتصاد به چی برسه، اشتغال به چه درجه برسه، چون بالاخره یه دلایل توجیهی یا دولت یا نمایندگان مجلس دارن برای اینکه این طرح یا لایحه میارن که به تصویب برسه. باید اون کمیت هایی که انتظار دارن حتما یه پیوست قانون یه جایی باشه، و حالا و یا شاخص هایی که همون ارزیابی اثر بخشی قوانین، اون شاخص های این ارزیابی باید تدوین کنیم و داشته باشیم، بر اساس اونها نگاه بکنیم که این قانونی که تصویب کردیم اثر بخشش تا کجا بود، توانست اهداف ما رو تامین بکنه یا نه. قانون حتما باید تاثیرپذیر از فرهنگ غرب نباشه. من توی یه جایی گفتن توی کمیسیون مربوطه تخصصی بود تو حوزه مرزا پورشوی، گفتن فتکا قانون تطبیق مالیات بر دارایی خارجی آمریکا همه کشورهای دنیا هم دارن اجرا میکنن. خب ببین ما باید مقالمس کنیم. همونجا من گفتم و دوستانی که اونجا حضور داشتن یه جوری به مزاح به قدرت بزرگ دنیا آمریکاست، خب اون قدرت داره و میتونه میگه این اجرا کنه. ما چی؟ گفتم ما باید قوانینمون و قانونگذارامون رو توجیه بکنیم، حتی کشورهای دیگه و حتی کشورهای اسلامی رو توجیه بکنیم، که اگر اون داره هزینه بر ما تحمیل میکنه که من بتوانم یک آمریکایی رو در کشورم شناسایی بکنم و بهش گزارش بدم، اون هم باید مقابل مس کنیم و بگیم تو هم ایرانی رو شناسایی کن. و ولی اینکه ما نتوانیم از اینجا منفعت
بگیریم. ممنون آقای دکتر. اگه بفرمایید آقای دکتر مهدی غضنفری وزیر سابق صنعت معدن تجارت روی خط ارتباطیمون هستن. آقای دکتر عرض سلام دارم به حضور شما.
سلام عرض میکنم خدمت شما، مهمان عزیز برنامه‌تون و همه شنوندگان عزیز، در خدمتم.
متشکرم. آقای دکتر، ما به نقش‌آفرینی اقتصادی مجلس امروز داریم میپردازیم. نکته بسیار حائز اهمیتی که شاید توی حوزه‌های مختلف ما حرف از ایجاد قوانین میزنیم، مسائل اقتصادی مسائلی هست که به هر حال همه مردم تو سطوح مختلف با این موارد در واقع به صورت ملموس دارن برخورد میکنن تو موارد مختلف، تو حالا توی بحث تولید سعودی، توی بحث حالا بازرگانی ما به صورت داخلی خارجی، همه این مسائل به نقش آفرینی اقتصادی مجلس یک نکته حائز اهمیت بیشتری رو اضافه میکنه. من میخواستم نظر حضرت عالی رو در رابطه با این موضوع که ما از مجلس آینده و مجلس بعدیمون چه انتظاری رو باید داشته باشیم توی این حوزه، از شما این رو به طور خاص سوال بکنم.
بله، با نام و یاد خدا آغاز میکنم. دعای فجدم تبریک عرض میکنم خدمت شما و همه بینندگان عزیز. طبیعتاً حکرانی در کشور از طریق خط مشکوزاری و از طریق قواعد و تنظیمگری کارش پیش میبره و مهمترین رکن تنظیمگری در کشور و قاعده گذاری مجلس شورای اسلامی است. بلکه ممکنه اسناد بالادستی باشه یا آیین‌نامه باشن مجمع یا دولت، ولی رکن رکین مثلا قاعده گذاری این که ریل میذاره و چارچوب بندی میکنه قواعد و مقررات کشور رو مجلس هست. پس بیشک یه حرف بدیهی است اگر بگیم مجلس مؤثره و کسی هم منکر این تأثیر نیست. چیزی که جای بحث گفتگو داره و شاید بشه گفت متاسفانه اون آمادگی نمایندگان محترم است برای ایفای چنین نقشی، و ما همیشه متاثر از این بودیم که برخی نمایندگان به خاطر منافع جناحی یا حزبی یا شخصی یا باندی یا وامدار بودن به کسی که اونا رو به اصطلاح تا اینجا رسونده نوعی قوانین رو پیش میبرن که برای یک گروه خاصی مفید باشن و کل جامعه از اون منفعت نبرن.
درسته.
یا اینکه متاسفانه تسلط کافی بر سنت‌های الهی در حوزه اقتصاد ندارن، از نقش نقدینگی غافلن، چگونگی ایجاد تورم رو نمیدونن، ارز چرا بالا رفته بیخبرن، از سعی میکنن با یه شعارهای پاپولیستیکا قیمت مثلا خود رو کنترل کن، قیمت اون رو کنترل کن، اینو بگیر اون رو بند. یعنی در واقع اون ریشه های اقتصادی رو چون فهم کاملی نمیکنن، نمیتونن قواعدی رو بذارن که به تبع اون بانک مرکزی نقشش رو بدونه، وزارت اقتصاد نقشش رو بدونه، دستگاه‌های دیگه و بخش خصوصی جایگاهشون رو پیدا کنن. یعنی اون ساماندهی مقررات رو قادر به انجامش نیست و مرتب با قاعده گذاری دردسر درست میکنن، نمیدونم رانت ایجاد میکنن و ناامنی فضای کسب و کار ایجاد میکنن. و اگر بخوام خلاصه کنم، حتما
بله،
قانونگذار میتونه با قوانین منسجم متقن و سامان یافته نظام اقتصادی کشور رو به سمت بهبود ببره. مثلا همین مثالی که مقام معظم رهبری فرمودن بیایم ساختار بودجه رو اصلاح کنیم. خب این مجلس اگه یک مجلس فهیم و با کمال و پخته و عاقلی بود، خب باید مجلس اینو میگفت. باید مجلسی رو هر سال نظام بودجه تصویب میکنه، از رو هم خوب نزنن، منابع ملی رو بیان سخت کنن تو سراسر کشور. خیلی از دستگاه که معنیش اصلا چه خدمتی دارن به این کشور میکنن، بخش از این منابع نصیبشون میشه، این رانت ها رو از تو بودجه بردارن.
بله.
اقتصاد غیر نفتی رو توسعه بدن. وقتی ما نماینده که فهم نکرده، نماینده داریم که فهم نکرده فرمولای اقتصادی رو و به خاطر رانت های نمایندگی رو تو مجلس میفرستیم، اصلا نباید منتظر باشیم که او برای ما قوانین و مقرراتی بذاره که این همه ذخایر مهم این کشور رو در راستای توسعه ملی پیش بره. نماینده که اصلا نمیدونه رخ نرخ رشد اقتصادی چیه، ضریب جینی چرا زیاد شده، گردش نقدینگی چرا ناهمواره، نمیدونم تورم از کجا زایش پیدا کرده، خلق پول چرا ایجاد شده. اینا فقط هم ممکنه اینا میشن نماینده مجلس عوام که برن تو شهرهاشون ببینن چه کمبودی دارن، بیان پشت میکروفون جار بزنن که آقا این کمبودا هست به داد ما برسید.
خب آقای دکتر ببخشید من میونه کلامت، دقیقاً به نکته بسیار حائز اهمیتی شما اشاره کردین، چون من قبلم داشتم اینو از یه دوست دیگه سوال میکردم، حالا این شاید جای سوالش حالا اینجا از حضرت عالی هم باشه. ببینید، ما مشکلی که مواجه میشیم اینه که با تغییر مجلس و با تغییر دولت‌ها عملاً همه اتفاقات انگار داره از اول میفته و ما این همون ریلگذاری که حالا شما هم بهش اشاره کردید، یعنی واقعاً این ریلگذاری رو نداریم که ما بتونیم روی ریل حرکت کنیم و این شتاب رو بیشتر بکنیم، نه اینکه یه دفعه در اصل موضوع هم یک در واقع مسئله رو ایجاد بکنیم و این خودش اثر میذاره روی حرکت ما و کنتر پیش خواهیم رفت.
ببینید، مجلس شورای اسلامی، خود مجلس در قانون اساسی تعریف منسجمی نداره. بذارید من قشنگ باز کنم براتون. الان آدمایی که از شهرستان دارن میان دارن به مردمشون چه قولی میدن برای اینکه رأی بگیرن؟ آقا ما جاده میکشیم، کارخونه میزنیم، اشتغال ایجاد میکنیم، فضای سبز ایجاد میکنیم، مدرسه، دانشگاه، خودروسازی، فولادسازی. اصلا تو با من نماینده کجای داستانی که میخوای فولادسازی بزنیم؟
درسته.
یعنی اینا معلوم نیست نماینده قانون گذارن، یعنی قانون گذاری کشور به عهده‌شونه، یا اینکه مجلس اعوان میخوایم تشکیل بدیم یه عده از شهر و روستا بیان اینجا بودجه ها رو به سمت شهر و روستای خودشون ببرن. این چون دو تا هدف با هم ترکیب شده، مجلس شورای استان ما قادر نخواهد بود نقش تاریخی خودش رو ایفا کنه. ما باید موضوع گازکشی به شهر و روستا، موضوع آبادانی شهر و روستا توسط نماینده رو به یه جای دیگه احاله کنیم و از نمایندگان قانون گذار بخواهیم قوانین و مقرراتی وضع کنن که نهایتا اون جاده در روستا کشیده بشه، اون آبرسانی بشه، اون لوله کشی به اصطلاح در ریل گذاری صورت بگیره.
بله.
الان با هم ترکیب شده. پس یکی از مشکلات ما اینه که الان مردم تو شهرهاشون میبینن کی بیشتر داره وعده و وعید میده که من جاده میزنم، در حالی که اصلا کار نماینده جاده زدن نیست. ولی این خودش جازاله به عنوانی که من اگه برم توی تهران میرم مثلا کمیسیون برنامه بودجه یا میرم سازمان برنامه بودجه انقدر براتون بودجه میارم که اینجا مثل تهران بکنم شهر دوم ایران، در صورتی که وظیفه اصلی نمایندگی کشوندن بودجه به شهرشون است. این انحراف مسلمه. قانون اساسی ما متاسفانه به این انحراف مسلم تایید گذاشته که نماینده باید این کارو بکنه. ما شاید نیازمند دو پارلمانی باشیم، یه پارلمان داشته باشیم که فارغ از اینکه نیازمندی ها رو و بودجه رو باید به چه سمتی بریم قاعده گذاری کنه برامون، قاعده گذاری برای یک حکمرانی همراه با عدالت، همراه با شفافیت، همراه با رانت‌زدایی، همراه با استفاده از نخبگان و خبرگی. این معمولیت معمولا توسط شهرهای بزرگ که نمایندگانشون کمتر درگیر موضوعات آبادانی هستن دنبال میشه.
بله.
ولی سایر شهر از 290 نفر شاید 80 درصدشون دنبال میان که وزیر رو ببین، اینو استخدام کن، اونو جا اونجا جا بده.
درسته. آقای دکتر توی همین راسته اگه اجازه بفرمایید، ببخشید اگه فرمایشون تموم شده من سوال کنم.
من عرضم اینه که باید جمهوری اسلامی را یک تصمیم بگیره برای مجلسش که نقش مجلس در نظام جمهوری اسلامی کدومه که از این دو تاست. آیا اینها بودجه رسان به شهرهای خودشون هستن؟
بله.
یا تنظیمگر مقررات و قاعده گذار و ریل گذار برای پیشرفت اقتصادی؟
درست.
تا کنون اون اولیه برای این دومیه چربیده و اینجوری ما موفق نخواهیم شد به اهداف نظام برسیم.
متشکرم. آقای دکتر محمد میرزایی هم در واقع کارشناس اقتصادی در برنامه‌مون هستن، سوال دارن از خدمت شما، بفرمایید.
با عرض سلام خدمت آقای دکتر غزنفری، عرض شد که همچنان که اشاره فرمودین جناب دکتر، قبلا هم من از صحبت‌های رئیس سابق معاون سابق مجلس جناب باهنر در مصاحبه‌های رادیویی شنیدم که یکی از مشکلات مجلس این است که در زمان تصویب قانون بسیار از نماینده‌ها محل مجلس رو ترک می‌کنن و توجیهشون هم این هستش که مثلا بیمار داریم بعد بستریش بکنیم در فلان جای ها. و آیا از نظر جناب عالی جناب دکتر میشه این نوع وظیفه رو که بسیار به اصطلاح در معرض رانت هم هست، یعنی همه مردم یک حوزه انتخاباتی این فرصت رو و این شانس رو ندارن که با نماینده خودشون ارتباط برقرار کنن و از منفعت اون برگه امضا شده ایشون استفاده بکنن و مثلا به استخدام فرزندشون مثلا رسیدگی بکنن یا به زمینشون، به مالکیت زمینشون یا فرض فرمایید به مسائل شخصی خودشون؟ این رو باید قطعا از حوزه انتخاباتی و این مسئولیت از نمایندگان مجلس حداقل در زمان برگزاری مجلس به نظر میرسه باید حذف کرد. نظرتون رو راجع به این پیشنهاد داشتم.
ببینید یه بحث پیچیده اینجا وجود داره، این که افرادی که مجلس نشستن از نیازمندی های جامعه خبردار باشن، از دردهای مردم خبردار باشن، از اون مادری که داره توی کوهستان مثلا بچهش متولد میکنه و بیمارستان نداره خبردار باشن، یه فکت، یه واقعیتی، یه حقیقتی که باید بپذیریم که نماینده باید از این مسئله باشه. یکی دیگه هم این که ما این نمایندگانی داشته باشیم فهیم، عاقل، دانشمند، قانونگذار که قوانینی برای ما وضع کنن که جامعه برسه به اهداف اقتصادیش.
بله.
بتونه در رقابت‌ها برنده بشه، بتونه نسبت به کشورهای همسایه جلو بیفته، روابط سیاسی کشور رو تنظیم کنه. این هم یه واقعیتی است که یه بهونه نیاز باید بهش بپردازیم. به این دلیل من عرض میکنم که نه اون نیاز رو میشه لگد بگذار و نایدش گرفت، نه این مهم رو میشه بی‌توجه شد. برای همین دارم میگم جمهوری اسلامی ایران در قانون اساسی باید به تکلیف خودش مشخص کنه. مثلا ما میگیم آقا این مجلس نمایندگان برای دنبال کردن مسائل نیست، اما یک گروه های مثلا شورای شهر رو اینا درست کنیم که بگیم از این بعد شورای شهری ها میتونن بیان مسائل شهریشون رو از مثلا سازمان برنامه بودجه پیگیری کنن، دیگه لازم نیست نماینده این کارو بکنه. من یاد دارم یکی از دوستان نماینده بود، تلفنش خیلی طول کشید باش کار داشتم، گفت آره یکی از دوستا زنگ زد که الان گفت من گوساله‌ای زایده، حال گوسالش خوب نیست، تو آن نماینده کجا هستی، چرا به دادم نمیرسی؟ من نمیخوام بگم چرا اون شهروند زنگ زده و درست هست یا غلط، ولی مطمئنم اون آدم تو جلسه مجلس دیگه نمیتونه بفهمه این موادی که دارن تصویب میشن به لحاظ پیوستگی و پیچیدگی و جهان شمول بودن و نمیدونم دامنه اثرگذاریش.
بله، به صورت ملی در واقع قراره که یه موضوعی رو حتما بخوان بهش فکر بکنن و این عدم شفافیت در حوزه مسئولیت، حالا فکر میکنم از رتالی هم به این موضوع بیشتر دارید اشاره میکنن.
آره، من میگم که این وظیفه پیگیری مسئله مردم و به استانداری ها و شورای شهر واگذار کنیم و به نماینده مردم بگیم آقا این که اصلا میره نمیتونه از گاز بکشه، این اصلا نمیتونه از آب بکشه، این داره دروغ میگه، اصلا بهش رأی نده، این داره خالی بندی میکنه، این باید داره یه قوانینی بذاره که از سطح ملی ضریب جینی ما کم بشه، نرخ رشد اقتصادی ما 8% بشه، این اصلا فرات اصلا نمیبینیش که برای گوساله و گاو بهش زنگ بزنیم.
درسته،
اون گوساله و گاو رو وصل کنیم به شورای شهر.
بسیار ممنون.
با این دوتا رو از هم جدا نکنیم موفق نمیشیم، یعنی با خود و نیرنگ رأی مردم رو میگیریم، بعدم به صورت ساب اپتیمال نه به صورت گلوبال اپتیمال، یعنی اپتیموم های محلی بهینه های محلی رو رسمی کنیم، در سطح ملی بازنده میشیم.
درسته.
اما برای یه جاده خیلی خوب مثلا میکشیم توی یه روستا.
درسته. آقای مهندس فردایی فرد کارشناس اقتصادی هم یه بله. سوال داشتن بپرسید.
آقای دکتر ممنون، خیلی شفاف صحبت کردین، واقعا لذت بردیم، ولی من یه پیشنهاد دارم، اگه این رو هم تایید بفرمایید فکر کنم خیلی کمک بکنه. من فکر میکنم اگر همین موضوع شفافیت رو، ببینید ما یکی از مشکلات جدیمون این هستش که خیلی از بخشای کشور از جمله تو مجلس ما شفافیت نداریم، این رو اگر ما بتونیم چاشنی کار بکنیم برای مجلس فکر میکنید بهتر نمیشه؟ یه نمونهشو عرض میکنم، شفافیت آرا. الان شدن نماینده دارن مقاومت میکنن، به نظر شما این یه بخشیشه ها، شفافیت عمل کرد، شفافیت این که تو چه رأی هایی چه مجلسی ترک کردن رأی ندادن، اونهایی که این شفافیت رو من خواهشم، چون خودتون هم شفاف صحبت کردین، میفرمایید که واقعا کجا میتونه کمک بکنه در مجلس؟
ببینید من خواهش میکنم موضوعات به صورت کامپنسیتوری نیستن و حالت جبرانی با هم ندارند و نباید با هم ترکیب کنیم. موضوع شفافیت، بذارید من یه مثال بزنم بعد به شفافیت بیاد. بعد رفتا میگن آقا با خرد جمعی یه کار رو انجام بدید. خب من الان رفتم مثلا تعدادی از کارگرهای ساختمونیه یه جمع کردم، دارم در مورد مثلا یکی از معماری های مهم دنیا باشون مشورت میکنم و بعد هم میگن که آقا مثلا داری چیکار میکنی؟ میگم دارم خرد جمعی استفاده میکنم. میگم بابا اینا خرد جمعی اصلا چیزی بارشون نیست تو جمعشون کردی؟ این خرد یعنی جمع شدن آدم ها دور هم که همشون جاهلن، میشه جهل جمعی، نمیشه خرد جمعی. حالا ما تون در مجلس اگر نمایندگان فهیمی نداشته باشیم که اقتصاد رو نفهمیده باشن، رأیشون هم شفاف کنیم، اصلا اون نمیدونه به چی رأی میده و اصلا به رفیقش میگه اون دو فر رو من بزن. یعنی آثار و تبعات کوتاه مدت و بلند مدت چنین قاعده گذاری بر شهر و کشورش مطلع نیست. حالا رأیش هم که شفاف بشه چیزی گیر ملت نمیاد، چون اصلا نمیدونه این فرمول اقتصادی چی هستن که منجر شدن به یه تورم 35%. فهمی از این موضوع
ندارم. ولی آقای دکتر شما به هدف خودتون میرسین. ببینید وقتی شفاف بشه این نماینده دیگه رأی نمیاره و مشابه این
اصلا در کجا تحلیل میشه؟ میگه من فهمم این بود که این میتونه اثر بذاره. ما نمایندگانی که اقتصاد نمیدونن، دانش اقتصاد ندارن، با اقتصاد بیگانن تو مجلس میتوستیم 4 سال اونجا تشریف دارن.
بله.
دنبال کارهای شخصیشون هم هستن. حالا رأیشون هم میخوایم شفاف کنیم. من نمیگم با شفافیت آرا مشکل دارم، من میگم شفافیت آرا علم نمیاره، شفافیت آرا کمبود دیگر ما رو جبران نمیکنه، یکی از کمبودهای ما رو جبران میکنه که کی چه کار است. خب فهمیدیم. اما حالا این آدم ها 4 سال بر سرنوشت قاعده گذاری و قانون گذاری کشور مسلط شدن، با این شفافیت آرا اونا دانشمند نمیشن که، از او دست هم کپی میزنن، دوباره تلفنش شماره اون پسوردش رو به اون میده، میگه تو جای من رای بده. ما یه موضوع داریم که شفاف باشه آرا که حائز اهمیته، یه موضوع داریم که مجلس قانون گذاری نمیتونه از یا پزشکی که مثلا در محلشون آدم خوبی بوده مردم دارن بهش رای میدن تشکیل شده باشه، از یه روحانی که نمازشو با قرائت خیلی خوب میخونه تشکیل شده باشه، از یه آقایی که پشت تریبونا فریاد میکشه و فوش به همه میده تشکیل شده. اینا رو دور هم جمع کنیم، این خرد جمعی نیست، اینها آدمای متفرقی هستن که اهداف شخصی خودشون دنبال میکنن و میشه مجلسی که باید 290 نفرن 2900 نفر آدم بالا سرش میذاره اینا رو کنترل کنه، اینا در مسیر خودشون حرکت کنن، سر موقع بیان تو کلاسش حرفشون آقای لاریجانی سرشون داد نزنه. من میگم این انتخاب انتخابی که میاد قول میده من جاده میکشم نمیدونم اتوبان میکشم، این به سراغ آدم های انتخاب آدم های جارزن، این آدم های جارزن میان تو مجلس رأیشون هم شفاف کنیم به دانششون چیزی افتیده
میشه. خیلی ممنونم آقای دکتر. به هر حال این موضوع که شما بهش اشاره کردین خیلی موضوع مهمی هست و امیدواریم که به هر حال بتونیم لحاظ بکنیم تو مجلس محترم. از شما بسیار سپاسگزارم، با شما خداحافظی میکنم. خواهش میکنم. گفتگوی من رو شنیدید با آقای دکتر مهدی غضنفری، وزیر سابق صنعت، معدن و تجارت. خب خیلی ممنون از اینکه همراه ما هستید، از شما بسیار سپاسگزاریم. گفتگوی اقتصادی رو میشنوید. ساعت 15:21 دقیقه، الان شد 22 دقیقه، در خدمت دوستان و بزرگواران هستیم. در برنامه امروز داریم میپردازیم به نقش آفرینی اقتصادی مجلس در حکمرانی کشور. آقای مهندس فدایی‌فر، همه صحبت‌ها شد، اون ریل گذاری که حضرت علیم بهش اشاره کردید دقیقاً ببینید باز بهش اشاره شد، یعنی واقعاً یکی از نکات چالشی بسیار حائز اهمیته. من فکر میکنم خودتون یه مقدار این موضوع رو باز تکمیل بفرمایید که ما بتونیم اون سیر مسیرمون رو داشته باشیم و وقت رو جوری برنامه‌ریزی کنیم که هم حضرت علی هم آقای دکتر محمد میرزایی بتونیم این اداره جلسه رو تا انتها با هم داشته باشیم.
من واقعاً خیلی خوشحالم که حالا خواسته یا ناخواسته به اون مسیری افتاد که من می‌خواستم، یعنی همون ابتدا عرض کردم که ما کشورهای توسعه یافته را اگه ببینیم ریگل گذاری دارن، مسیر مشخصه، دولت ها میان، مجالس میان، نماینده ها میان، میرن، عوض میشن، جناح های مختلف، سلیقه های مختلف، ولی مسیر روشنه. ولی تو ایران متاسفانه اینطور نیست و دولت ها به راحتی سلیقه هاشون رو اعمال میکنن، از ریل خارج میشن و اتفاقاتی میفته که تا حالا تو این 40 سال افتاده. ببینید خیلی نکات خیلی خوبی رو آقای دکتر غضنفری فرمودن. ما معضلات جدی مجلسمون هست ولی کافی نیست این معضلات. این معضلات جدی هست ولی به نظر من خلاهایی وجود داره که الان میخوام به اونها اشاره بکنم. از آمایش سرزمین فرمودید. ببینید این طرح خیلی جدیه. ما سابقه مون تو این طرح هم به سال خیلی زیاده. ما 50-60 ساله داریم روی آمایش سرزمین کار میکنیم. ولی متاسفانه الان نداریم. نه طرح جامع آب مناسبی داریم، نه طرح آمایش سرزمین مناسب و قابل اتکایی داریم. منتها من سوال خیلی روشنم اینه از مسئولین. چرا؟ ما چرا با این سابقه ای که فکر میکنم در دنیا بی نظیر یا کم نظیر باشه به لحاظ مطالعه طرحهای جامع آمایش سرزمین و الی آخر، چرا اینه به ثمر نرسیده؟ چرا کسی پاسخگو نیست؟ برگردونم به ریل گذاری. ببینید ما فاقد ریل گذاری هم نیستیم ها، اینو دقت بفرمایید. الان شنوندگان محترم ممکنه بگن آقا این بنده خدا چی میگه، ما ریل گذاری داریم، ما برنامه توسعه 5 ساله داریم. ولی نکته همینجاست، برنامه‌های توسعه 5 ساله رو شما نگاه بکنید، وقتی که میخونید اینها رو میگن به اصلا دیگه کشور همه چیش حل شد. یعنی اگر این یک برنامه ما رو 5 تاش پشت سر گذاشتیم دیگه عملیاتی بشه، اجرایی بشه، اصلا کلا مشکل حل میشه. مشکل اینجاست که عرض میکنم ما حالا به صورت راف بگم خدمتون، بیشتر از 20-30 درصد از برنامه‌های توسعه 5 ساله کشور رو اجرایی نکردیم. باز هم باید یه کسی باشه اینو رسیدگی بکنه. چرا کسی پاسخگو نیست؟ چرا شما این برنامه 5 ساله که روش کار شده، برنامه‌ریزی شده، طرح‌ریزی شده، پیگیری نکردین؟ این نکاتیه که باید بهش توجه بشه. خوشبختانه مرکز پژوهش‌های مجلس
گزارش‌های خیلی خوبی رو تهیه میکنه و بارگذاری هم میکنه در سایت و من امکان نداره که گزارش رو تهیه بکنم و من مطالعه نکنم. شما هم خواهش میکنم این کارو بکنه، شنوانده ارجمندم همینطور. گزارش‌ها خیلی خوبه در رابطه با طرح جامعه، در رابطه با آمش سرزمین.
آقای مهندس همین سوال من همینه. بله. اتفاقا من میخوام بگم که این گزارش‌ها داره از همون مجلس میاد بیرون.
بله. ولی پیگیری نمیشه.
همین یعنی عملاً یک مرکز پژوهش‌های مجلس، هممون هم متفقاً داریم میگیم خیلی موارد خوب و کارشناسی.
گزارش خیلی خوبی.
دقیقاً. بله. اینا همه دقیقاً من مطالعات خودم هم در نتیجه همیشه این بوده که هر چیزی رو شاید اونجا آدم به صورت کاملاً کارشناسی متوجه میشه. بله. حتی خیلی از مسائلی که شاید یه مقدار شبهاتی هم هست اون بیطرفانه یعنی موضوع بله. رو بررسی میکنه. بله. کارشناسی
همینطوره.
این فرمایش شما درسته. حالا آقای مهندس شما بفرمایید که الان ببینید بالاخره این اتفاقات همه الان داره میریم جلو و همین شکل هست با اون ریل گذاری و یه مقدار اگه تو ریل باشیم و برنامه ها و هرچی الان در اینجا ایستادیم. پیشنهاداتتون هم بفرمایید که ما بریم به این سمت که بله. بتونیم پیشنهاد هم داشته باشیم، نگیم فقط گفتیم اینجوری بله. شد یا اونجوری شد، نتیجتاً یه دوتا حداقل پیشنهاد هم بتونیم بدیم.
بله. رسیدیم سر اصل مطلب به اعتقاد من و واقعاً اینجا رو باید ما خیلی بولدش بکنیم. خواهشم این هستش که اگر می‌خواید کلیپی تهیه بکنین، کاری بکنین، این جمله ها رو بذارین، این جنبندی ها رو بذارین، چون مردم میدونن حوصله ندارن. الان من اینو خیلی پرانتز بگم خدمتتون، متاسفانه کتابخونی ما ضعیف شده، نمیدونم مطالعه مردم ضعیف شده، ولی فضای مجازی برد داره. چرا؟ چون خیلی کوتاه میاد یه مطلبی رو میگه.
بله بله.
اگر میخواین این برنامه‌تون ان شاءالله برد داشته باشه، این مطالب جنبندی و حالا دکترها میفرمایند دیگه، اینا رو خواهشام بولد بکنید که استفاده بشه.
حتما. من فقط اینجا سر... شما گفتین اینم اشاره کنم که من. رادیو گفتگو توی اینستاگرام یه صفحه بسیار فعالی داره، وبسایت بسیار فعالی داره و از نظر فضای مجازی خدا رو شکر بین شبکه‌های رادیویی جای ویژه‌ای داره که این خودش میکنم اثر بخشی این موضوع رو بیشتر و دوشندان میکنم.
من حالا این خواهش که کردم برم سر اصل مطلب و اون راهکاره. ببینید همه اینها رو من عرض کردم خدمتتون، به یک جمله برسم و اون جمله اینه که مسئولین ما پاسخگو نیستن. ببینید آیه دکتر غضنفری، آیه دکتر ابوذر فراموش ندیمی خیلی به نظر من خوب مباحث رو باز کردن، ولی آخر سر شاید فرصت جنبندی نبود. ما باید مسئولینمون پاسخگو باشن در رابطه با عملکردشون. فرمودن نمایندگان مجلس میرن دنبال مثلا احداث راه و پل و سد و فلان و اینا، و اتفاقا من چون دستم حالا تو سد سازی و منابع آب دارم، این که ما خیلی از سدهایی که بد ساختیم، جای بعدی ساختیم، آموزش سرزمین نداشتیم، ترجمه نداشتیم، جای بعدی ساختیم با فشار نماینده. الان نماینده پاسخگو نیست، این سده یا آب نداره یا نمیدونم خوب عمل نمیکنه یا خیلی چیزای دیگه. ما پس ببینید من خیلی خلاصه بخوام بگم، ما باید مسئولینمون رو پاسخگو بکنیم. ببینید اینطور نباشد که هر مسئول، چه نماینده، چه قوه مجریه، چه قوه، فرقی نمیکنه، هر کسی که توی این مملکت اسم مسئول روش میاد باید پاسخگوی عملکردش باشه. این گونه نباشد که تصمیمی بگیرد، سلیقه‌ای رو عمل بکند و هر اتفاق شد شد. الان اگر ما برگردیم و از مسئولینی که تصمیمات بد گرفتن، مسائل اجرایی رو بدی رو پیش بردن، مطالبه گری بکنیم، مطمئن باشید در ادامه حالا نسبتاً کوتاه مدت میتونیم مسیر مناسب رو پیدا بکنیم و تصمیمات اصولی تر باشه، منطبق به برنامه ها و طرح ها باشه. اگر فرصت شد تو جنبندی من باز بیشتر رو باز میکنم.
فرصت خواهد شد. آقای دکتر محمد میرزایی، ما چی کار بکنیم که حالا فکر میکنم اثرش رو شاید مجلس از این نظر بتونه روی این موضوع و سوال من بذاره که یه اجماع قوای اقتصادی داشته باشیم، یعنی عملا در نهایت به یک جایی برسیم که همه یک موضوع رو با هم پیش ببرن. این عدم در واقع اینی که ما توی یک راه و همون ریل در واقع اگه حرکت بکنیم و با فرض همه اون دانسته های یک سویمون، یه موقع های اثر میذاره. ما وقتی موضوع عرض پیش میاد، موضوع همه اینا که پیش میاد، میریم برمیگردیم به عقب، میبینیم یک جایی اشتباهی شده، یه چیزی اجرا نشده، یه قانونی درست پیش نرفته، اون تقدم و تأخر رعایت نشده، یا موقعی که باید اجرا می‌شده فلان وزیر عوض شده اون اتفاق نیفتاده. اما مجلس محترم میتونه اینجا اون چارچوب رو مشخص بکنه، یعنی اتفاقی که ما در یک چارچوب حرکت بکنیم و کسی نتونه اون رو هی جابجا بکنه. از این منظر هم شما توضیح بفرمایید.
بله، همونطوری که قبلا عرض کردم بحث انسجام در تقنین خیلی مهم هست. در واقع ما موقعی که می‌خوایم نمایندگان محترم می‌خوام قانون رو به تصویب برسونن، حتما باید با اسناد بالادستی تطبیق داشته باشه. در واقع اگر سند چشمندازی ترسیم شده، برنامه‌های 5 ساله توسعه‌ای هست، سیاست کلی ابلاغی از طرف مجمع تشخیص مصلحت نظام و مقام با تایید مقام معظم رهبری ابلاغ شده،
بله،
هر قانونی که می‌خوام بذارن باید همه این مراحل رو طی بکنه و باید با همه اینها به صورت در واقع تطبیقی مغایرت